خب همینان عزیز و ارجمندم، ما در فضای فرهنگ ایران نفس میکشیم و این فرهنگ به ما قدرت میده، اقتدار میده. هفته هاست که آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز درباره زبان و به ویژه زبان فارسی با ما سخن میگند و به مجموعه دریافت هایی که رسیدن و اونا رو با ما در میان میگذارن. درود بر شما آقای دکتر نوریالای عزیز. درود.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت خانم فرهوده و به خصوص خدمت خانم سارای ایرانی که امروز موفق شدم که صدای ایشون رو بشنوم و این دوست نادیده گرامی از من یادی کرده. من همیشه مشمول الطاف ایشون بودم و تشکر.
بله همیشه ایشون از شما یاد میکنند و به شما سلام بلند بالا دارن.
بله.
باز دراپا گوشی
عرض کنم که من در برنامه واژه‌خوانی هفته گذشته وقتی که در مورد روند واژه‌سازی حرف می‌زدم به این اشاره کردم که واژه‌سازها گاهی وقتی که به گنجینه فراموش شده زبانشون مراجعه می‌کنن در می‌یابند که در اون گنجینه واژه‌هایی وجود دارن که میشه از اونها برای معانی جدیدی که بهشون احتیاج داریم استفاده کنن. مثالی هم که زدم به واژه عدلیه برمیگشت که از نظر دستور زبانی یک صفت نسبیه، اما خود اعراب اون رو به صورت حاصل مصدر به کار بردن و در برابر واژه جودیشری فرنگی گذاشته بودن به معنای دستگاه عدالت و قضاوت. واژه سازای ما هم از همین راه رفتن، در برابر واژه عدل از واژه فارسی داد استفاده کردند و گستری رو که صفت نسبی گستردن بود به اون افزودن و واژه دادگستری رو جانشین واژه عدلی کردن. نکته ای که امروز میخواهم به این سخنان اضافه کنم اونه که واژه ساز ممکنه واژه‌ای رو در منابع کهن زبان پیدا بکنه و با تغییر دادن جایگاه دستوری اون واژه بهش یک معنای جدیدی رو بده. مثلا ما در گذشته هم واژه دادگستری رو داشتیم اما اون رو به صورت صفت نسبی به کار می بردیم. مثلا در این بیت حافظ به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد جهان بگیر اگر دادگستری داند. در اینجا دادگستری صفتی است که به اسم دادگستر نسبت داده میشه و معنای جایگاه و محل و نهاد و وزارت خونه ای رو نداره. اما واژه سازان اصل رضاشاهی در فرهنگستان تصمیم گرفتن که این صفت نسبی رو به صورت حاصل مصدر استفاده کنن. من این جریان رو سالها پیش از معلم انشامون در دبیرستان که اگر زنده است شادمان باشه و اگر رفته یادش شاد شنیدم که در برابر شعر حافظ که میگفت به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر دادگستری داند، خودش یه بیتی ساخته بود تا به ما نشون بده که فرق صفت نسبی و حاصل مصدر چیه. بیت معلم ما اینطور بود: شکایت تو نبردم به کس که دانستم به دادگستری تو نه عدل بود و نه داد. و میگفت که یا آخره اون دادگستری حافظ کشیده تر از یا آخر این دادگستری خودشه و فقط یه آدم مسلط بر زبان فارسی میتونه این دوتا یا رو درست و متفاوت از هم تلفظ کنه. حالا به این توجه کنید که اگر کسی با این جریان یا دلیل این گونه واژه سازی و تغییر موقعیت دستوری واژه آشنا نباشه و اگر امروزی باشه بخواد شعر حافظ بخونه ممکنه که گیج بشه که مگه در زمان حافظم وزارت دادگستری با داشت وجود داشت که اون به حاکم وقت میگه که هر چقدر هم خوشگل و خوشهیکل و زیبا باشی، جهان رو وقتی میتونی بگیری که یه وزارت دادگستری هم داشته باشی. و تازه از حافظ ایراد هم میگیره که فعل رو هم درست به کار نبرده و گفته است دادگستری داند، در حالی که فعل دانستن رو نمیشه در این حالت به کار برد. و احتمالا میخواسته بگی که آدرس دادگستری را داند که در وزن شعر نمیگنجید و اینجوری گفته. در این حال اگر یه آدمی از عصر حافظ به عصر می آماده بشه و دادگستری مورد استفاده معلم ما رو بشنوه، خواهد گفت که این بابا سواد نداره و نمیدونه که صفت رو نمیشه به جای مصدر به کار برد. میخوام بگم که وقتی جوانان امروز به متون کهن گذشتگان برمیگردند و در اون متون به واژه هایی بر میخورند که شکل و شمایلشون امروزیه اما در مقام دستور زبانی غیر عادی به کار رفتن، ممکنه که دچار سرگرانی میشن. در این مورد اجازه بدین که یه خاطره ای هم که از نظر خودم خوشمزه هست براتون تعریف کنم. در ایام جوانی من و آقای داریوش آشوری دوستی و الفت صمیمی داشتیم و تنها دست روزگار قداره که این سالها ما رو از هم جدا کرده. آشوری در همون ایام جوانی علاقه زیادی به زبان و واژه ها و اصطلاحات داشت و به خونش که می رفتی می دیدی که در اتاقش زیر پنجره رو بیخلی اون یه میزه تحریر بزرگی گذاشته و روی اونم پر از انبوه کتاب های لغت و دیکسیونر و دیگر این گونه لوازمه. یک بار که در خونهش با هم جدی درباره واژه ها صحبت میکردیم، کارمون به همین مبحث دادن معناها یا موقعیت‌های دستوری جدید به واژه‌های قدیمی کشید و رفت رفته شوخیمون گرفت و توی اون شوخی جوان بی اطلاعی رو مجسم کردیم که قصد کرده به سبک مثلا فرنگی ها زندگی حافظ رو از درون اشعارش بیرون بکشه. آشوری خنده کنان میگفت مجسم کن حال این جوان محقق رو که به این بیت حافظ رسیده که میگه دارم امید بر این اشک چو باران که دگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید. و در تحقیقش برمیداره می‌نویسه که به نظر می‌رسه در زمان حافظ برق خونه ها در دست دولت بوده و گویا یک بار حافظ در پرداخت صورت حساب برق تعلل کرده، دولت هم برق خودش رو قطع کرده و او با گریه و لابه شدید مثل بارون تقاضای وصل برقش رو داره. توجه کنید که در این شعر حافظ واژه برق رو به همان چیزی که ما اکنون رو با الکتریسیته میشناسیم اشاره نمیکنه. واژه دولت هم به معنای دستگاه اجرایی و کابینه وزرا و غیره نیست. از این شوخی ها بسیار میشه در مورد واژه هایی که جایگاه دستوریشون رو عوض کردیم پیدا کنیم و نشون بدیم. مثلا توجه کنید به کلمه بارانی که با یه تمام میشه، باران و یه که در آخر کلمه این یا معمولا حکایت از عدد یک میکنه، مثل کتابی که معنی یک کتاب است. اما اگر این یا رو به صورت صفت نسبی بخونیم و بگوییم کتابی، دیگه با اون معنای اول سرکار نداریم. آدم ها تو صف کتابی ایستاده بودن. بارانی را هم میشود بارانی خواند که واژه جدیدی است برای لباسی که در مقابل آب و بارون اون رو میبوشیم تا لباسهای دیگرمون خیس نشه. همون جوون محقق رو مجسم کنید که داره در روی زندگی حافظ تحقیق میکنه و برمیخوره به این بیت: یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیش درزان که چو گردی زمیان برخیزم. و بارانی رو بارانی میخونه و بعد برمیداره در تحقیقاتش میرسه به نظر میرسد که حافظ دارای البسه کافی نبوده و مثلا وقتی باران شدیدی می آمده او مجبور بوده در خونه بمونه و دست به دعا و التماس به خدا برداره که اسبابی فراهم شه و یک بارانی برش برسه. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی بیشتر زن که چه گردیزه میان برخیزه. آری با آوردن این مثال ها میخوام گفته باشم که با تغییراتی که واژه سازان امروز در ترکیبات دستوری واژه های کهن ایجاد میکنند، بین معناهای قبلی واژه ها و معناهای جدیدی که بر گرده اونها سوار شده فاصله میندازند و کسی که با معانی جدید واژه ها روبرو میشه وقتی که در منابع کهن به اونها برمیخوره باید احتیاط کنه و توجه داشته باشه که این واژه ها در گذشته همون معنایی رو نداشتن که امروز دارن. یک مثال دیگه بزنم. بگیریم واژه ملت رو که امروز معادل واژه نیشن یا ناسیون میگیریمش. ملت ایران یعنی مجموعه کسانی که در داخل مرزهای سیاسی یک کشور که از جانب جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده زندگی میکنن، منتظر از نژاد و قومیت و دین و زبانشون. این یک مفهوم حدوداً 200 ساله است که در اروپا سکه زده شده و سپس به همه اهالی کشورها اطلاق میشه و این قرار رو ما درست قبل از مشروطه گذاشتیم که کلمه ملت قدیمی رو برداریم بذاریم در مقابل نیشن. حالون که واژه ملت در گذشته ها به معنای اهل مذهب بوده و آدمیان رو از لحاظ اعتقاد مذهبی که داشتن از هم جدا میکرده، مثلا وقتی حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عضو بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند، منظورش از 72 ملت در جامعه بین المللی در مفهوم امروزی نیست، بلکه میخواد بگه که در زمانه او اسلام صاحب 72 مذهب شده در حالی که فرض بر اینه که اسلام یکی بیشتر نباشه. باری بهتر اونه که در برخورد با متون کهنی که واژه هاشون امروزه معنا و موقعیت دستور زبانیشون عوض شده محتاط باشیم و الا بر ما نیز همون میره که بر جوان محققی که آقای آشوری میگفت رفته، برق دولت که برفت از نظرش باز آید. تا برنامه بعدی آرزو میکنم که برق خونه شما برقرار باشه.
خیلی شما شیرازی ها 700 ساله میگردن خونه حافظ رو پیدا کنن، موفق نمیشن. همین ما متاسفانه هرگز آرشیو ملی نداشتیم. بعد از فرانسوی ها یاد بگیریم، حتی صورت حساب شعرا و بزرگان خودشون رو که به کافه رفتن، به هتل رفتن یا هرچه، اینا رو نگه داشتن و در آرشیو نگه میدارن و ما نمیدونیم خانه بزرگانمون کجا بوده. حتی مثلا در شهری مثل شیراز که موقعی جمعیتش بیشتر از 10,000 نفر نبود. خب گوش میکنی به صدا آقای محمد اصفهانی.
Oh,